أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائم وعلى أدائم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که مطرح شد در تعریف تعارض بود که کلمات مرحوم نائینی رو قدس الله سره خوندیم و توضیحی داده شد که در باب به اصطلاح تعارض مرحوم نائینی وفاقاً للشیخ قائل شدن به مسئله این که تعارض تنافی مدلولین دلیلین به لحاظ تنافی مدلولین. و مرحوم شیخ در همین جا در رسائل باز متعرض اشاره به کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی شدن که عرض کردیم گفته شده نسخ کتاب هم در همین جا مختلفه. مرحوم آقای کاظمی هم حاشیه زده که این مطلبی که مرحوم استاد اون آقای نای نقل کردن روی بعضی از نسخ عرض شد که در همین جلد 3 این کتاب، این جلد 4ش دست من فواید ایشان، در جلد 3 صفحه 99 به بعد خود مرحوم نائینی داره علاوه بعض نسخ الفرائض، این اختلاف نسخه رو خود مرحوم نائینی هم ملتفت بودن و عرض کردیم این مبنا معروفه که مرحوم شیخ موضوع احکام واقعی رو، یعنی فرق جمع بین حکم واقعی و ظاهری، به اختلاف رتبه موضوع میدونن دیگه. حالا این مبحث ایشان اینجا چجوری درستش بکنم بحث دیگریه، حالا نسخه چیه، مراد چیه. و خلاصش اینه که اگر حکم رفت روی یک موضوع فی نفسه، مثلا سیگار کشیدن فی نفسه، این میشه حکم واقعی. و اگر شما به اصطلاح جهل داشتین به حکم واقعی، با فرض جهل به حکم واقعی شارع یه حکم دیگه قرار میده. مثلا حکم واقعی سیگار حرام باشه، حکم ظاهریش حلیت باشه، اساط الحل. وقتی این به اصطلاح اجتماع زدین یا مثلین یا الاخری حرفایی که گفتن لازمه. وقتی مرحوم شیخ جواب داده که موضوع حکم واقعی اون شیء فی نفسه است، این شیئی که فی نفسه باید دارای حکم باشه، مثلا حکمش حرمت، چون رو باید داریم ان الله سکت عن اشیا، جزو اونهای نباشه که ان الله سکت عنها. این موضوع دارای یک حکمیه، شما جهل به این حکم دارین، در صورت فرض جهل به این حکم جهل حلیت کرده. این معنای اصالت الحل که عرض کردیم سابقا، یا اصالت البراءه، شک بکنیم که حکم الزامی داره نه، حرمت داره یا نه، نفی حکم ظاهرا با اساط البراءه، حدیث رفع مثلا یا حدیث حج، ما حجب الله عن العباد، با حدیث حج به اصطلاح نفی حکم میکنیم ظاهرا. وقتی نفی حکم ظاهرا همینطوره، یعنی سیگار کشیدن خودش فی نفسه حکم داره حرمت، بعد که این حکم آمد شما شک در حکم کردی، شارع برای شاک در حکم نفی حکم ظاهرن میکنه. پس اینا در دو رتبه هستن، اجتماع زدین و اینجور چیزا لازم نمیاد. خب مرحوم آقای نائینی اشکالش اینه که حکم ظاهری در صورت جهله، اما حکم واقعی هم در صورت جهل هست، فرق نمیکنه. اشکال میکنن که این شاملش نمیشه بشه صورت جهل، اون اشکال معروف که دور و مور از این حرف لازم. جواب میدن که اطلاق نیست نتیجه طول اطلاقه، یا تقیید نیست نتیجه طول تقییده، که دیروز یه توضیحاتی از کرد میگیریم. و خود ایشان از راه دیگری، ایشون فرق بین امارات و اصول گذاشتن، در امارات که غالب جعل نیستن و در اصول هم این اصولی که ایشون نقل کردن مهرزش مثل استصحاب، غیر مهرزش مثل اساط الحل و اساط البراءه. ما دیروز عرض کردیم خدمت ها، چون نمیخوایم وارد بحث بشیم، عرض کردیم این مطالبی که ایشون فرمودن باز هم محل تأمل، اما در باب امارات درسته همونجوری که ایشون فرمودن جعلی نیست و توضیح دادیم که در دنیای اسلام چرا قائل به جهل داریم، قائلین قوی هم داریم به جهل. اما در مورد اصول که ایشون فرمودن ما عرض کردیم اصول در شبهات حکمی کلیه جاری نمیشه، اصلا جای اصول نیست که حالا بحث بکنیم کیفیت جهل. استصحاب که در شبهات حکمی جاری نیست و اساط البراءه هم عرض کردیم اصل نیست، یه حکم عقلایی است. اساط الحل هم که عرض شد که ثابت نیست چون قاعده حل داریم، هر چیزی رو شارع در واقعش حلال کرده، این حکم واقعی است، حکم ظاهری نیست. و حدیثی مثل حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی ارده فی نهی، اونم ناظر به همینه. اگر حدیث اطلاق رو قبول بکنیم چون سند داره مرسل، سند نداره و مرسله، فعلا با این متن موجود فقط در کتاب فقیه آمده، جای دیگر نیامده. مفاد این حدیث مبارک واقع نه ظاهر، حتی ارده فی نهیون، تا اینکه شارع اونا حرامش بکنه، نه اینکه حرام به ما برسه. مراد از یرد وصول نیست، مراد از یرد تشریع جعله. پس بنابراین اصلا احتیاجی به این بحثا نیست که ایشون فرمودن. این راجع به جمع بین حکم ظاهری آغازان که خب به ایشون اشکال کردند و توضیحاتی گفته شد، به نظر ما اصلا جای بحث به این مطلبی که اینا فرمودن نیست. و علی کل حال ایشون این که قد عرفت ان تعارض انما یلحق الدلیلین ثانیا بالعرض والذی یتصف به اولا بالذات هو مدلول الدلیل، اینا رو خوندیم، حالا دیگه تکرار نمیخواد بکنیم. و توضیحاتی که ایشون داده، بل حاصل ان نظابت تعارض دلیلین هو ان یؤدیان الى ما لا یمکن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الهم. البته این دقت بفرمایید، اهل سنت چون ادله شرعی رو چهار تا میدونن، کتاب و سنت و به اصطلاح قیاس و اجماع، مشهورشون چهار تا، بیشتر هم گفته شده تا حدود عرض کردم وقتی حدود مجموعاً که قیل و یمکنن یقالش مجموعاً به 20 تا میرسه، تا حدود 20 تا گفته شده در مصادر تشریع به اصطلاح. این به اصطلاح بینشون به اصطلاح اختلاف بیشتره، مثلا قیاس اونا خیلی رو مسئله قیاس با مثلا خبر واحد یا قیاس با ظاهر کتاب، قیاس با خبر ضعیف یا حسن یا صحیح الی آخره. طبیعتاً بین ماها این مطلب خیلی کمتره به اعتبار این که یا کتاب است یا سنت، اجماع و قیاس بین ما با عنوان حجیت ندارن، جای حجت حساب نمیشه، حجت به معنای مصادر تشریع. این دوتا کتاب و سنته، کتاب هم که وضعش واضحه، در حقیقت اون چی که بیشتر در تعارض در ذهن آقایان میاد روایات با ظاهر کتاب یا روایات بعضا معبز دیگه منحصر به این میشه. اون ضوابطی که اهل سنت دارن تعارض الادله شرعیه، در حقیقت ما دو تا دلیل بیشتر نداریم، دو تا منبع تشریع بیشتر نداریم که کتاب و سنت باشه. تعارض این است که یا ادیان الی ما لا یمکن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الامر ولکن بعد ان یکون کل منهما. اینو من توضیحاً دیروز عرض کردم، پریروز عرض کردم، اگر تعارض از عرض باشه که این یکیش توضیح ندیم، حالا گذاشیم برای بعد خدای مراجعه کنن، در مقابل طول باشه، از معیار در باب تعارض در حقیقت اینه که کلون یا عارض الاخر، هر کدوم در مقابل دیگری، ولذا در باب تعارض باید فرض حجیت هر دو بشه. اگر هر دو حجت بودن اون وقت تعارض پیدا میشه، و الا اگر یکیش حجت بود یکیش حجت نبود دیگه اصلا تعارض نیست. و لزام کرارن تو این بحث ها عرض کردیم که البته الان هم وجود خارجی نداره، لکن سابقا در کلمات مثل علامه هست، چون علامه حدیث چهار قسم کرد، صحیح و حسن و موثق و ضعیف. درباره حدیث حسن عقیده شون اینه که حدیث حسن حجته اگر معارض نداشته باشه، یعنی اینو حجت قوی نگرفته به اصطلاح حجت تام مثلا یا حجت فعلان به اصطلاح، ها اقتضا داره، به قول ایشون اقتضای حجیت داره. اما حدیث صحیح رو اون جایی میدونه که، یعنی حدیث صحیح حجت هست ولو با معارض. لذا اگر یک حدیث حسن داشته باشیم با یک حدیث صحیح، به نظر ایشان تعارض نیست، چون حدیث حسن خودش فی نفسه حجت نیست، اگر معارض نداشت حجته. لذا فرض تعارض در مثل حدیث حسن و صحیح رو مبنای علامه عرض کردم. این مبنا، اولا خود این مبنا حالا تا چه مقدار قبول شد نشد بحث خودشه، و این که ملتزم به این بشیم که صحیح حدیث صحیح حسن، از کردیم این کلمه حسن رو موثقه که من ندیدم در کلمات عامه، حدیث حسن رو از عامه گرفته، لکه مراد عامه چیز دیگری ها غیر از اینه. من اختلاف خدا عامه هم در تعریف حسن باز و این که آیا از کجا اون اصطلاح رو در بیاریم. علی حالا در انقسامات حدیث کران عرض کردیم یه انقسام اصلی داره که مثلا در شیعه 4 تاست، یعنی که از زمان علامه، صحیح و حسن و موثق و ضعیف، و یه انقسامات فرعی داره که در کتاب مرحوم شهید ثانی که از اون کتب اهل سنت گرفته شده، از اون کتاب مقدمه چیز شهر زوری گرفته شده، 28 قسمه مرسل و مسند رو نمیدونم معلول و غیر، این هم 28 قسم شاز و نادر و مشهور و الاخری. اون انقسامات ثانویه، انقسام اولیش 4 تاست، انقسامات ثانوی 28. خب چون هیچ نکته خاصی نداره، شما بگین 48 یا بگین 20 تا، چون هیچ کدومش دلیل فنی دنبالش نیست که هرچی میخواییم بفهم. ولیکن بعد ان یکون و کلون من هما واجدن لشرایط الحجیه، دقیق فرمودین اون نکته اساسی این است که باید هر کدوم در مقابل دیگری قرار بگیره. این در لغت عرب، حالا من اون نکتهش الان اشاره کردم بعدم، این چیزی که در مقابلش قرار میگیره اون در عرض میگرفتن نه در طول. حالا مراجعه کنید تا معلوم بشه نکته فنیش کجا بوده. اگر هر کدوم در مقابل دیگری قرار گرفت میشه تعارض، و لذا عرض کردیم فرض تعارض فقط در جایی است که شما فرض بکنید هر دو حجتن، و این فرض نمیشه مگر که قائل به حجت تعبدی باشه، راه دیگه نداره. یعنی شما قائل بشین هر خبری که مثلا دارای یک معیار باشه این خبر حجته. خب ممکن است دو خبر واجد این معیار باشه. عرض کردیم اینا نحو اصطلاحی است که تدریجا از اوائل قرن دوم در میان اهل سنت مطرح شد، میانه های قرن دوم، در اوائل قرن سوم یه تقریبا بر خودش شکل گرفت. بازم بعضی اصطلاحاتش شکلش یعنی نکاتش کمی شکل گرفتنش متأخر شد. این در قرن سوم بود که این اصطلاح حدیث صحیح پیش اهل سنت شکل گرفت. حتی معتقدن که بعضی از این قیود حدیث صحیح اواخر قرن سومه، ولی یه وارد تاریخ اون حرفا شدن، چون حرفا بی اساس، اساس درست نده، حرفی بی اساس، بی اساس. یه حاله در قرن دوم حدیث سوم حدیث صحیح شکل گرفت و تقریبا این طور شد: حدیث صحیح کل خبر یرویه عدل ضابط ان مثله الی آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. این دو غیرش کمی مشکل داره، من غیر شذوذ ولا علت. این شد تعریف حدیث صحیح. خب ممکن است در یک مسئله دو تا خبر واجد این صفت باشه، در یک مسئله سه تا حتی سه طایفه خبر داشته باشه، که حدیث صحیح یعنی یرویه عدل ضابط. خب در مقابل این مبنای کسانی بود که مثلا شیعه در همون وقت روی شواهد مراجعه میکردن نه یرویه عدل ضابط. اگر روی شواهد مراجعه کردیم طبیعتا یکیش حجته، دیگه حجت نیست.
و یعنی یه نقطه نداره که شواهد، یعنی مثلا توی دامنه تیفی چند تا شواهد، مثلا یکی مثلا 90% یکی 80% اینا نمیشه، اینا حجت.
خب اگر شواهد در هر دو از توقف دیگه نه این حجت نه.
خب اون یکی شواهدش بیشتره، واقع نماتره، ولی
بیشتریش بحث 90% 80% نیست، بحث جایی است که وسوق اطمینان بیاره. اگه عبور دهن مثلا
اطمینان نقطه‌ای نیست که تیفیه، یعنی یکی
خب اطمینان به افراد، برای افراد فهم میکنه. خب این برایش میگه شواهد با این میگه با اونه،
نه یه نفر نمیشه تو دو تا
حدیث. این که لذا کسانی که دنبال شواهدن به هر حال به تعارض مبتلا نمیشن، دو تا حدیث معارض هست، این یکی به یکیش وسوخ بده، اون یکیش به اون یکی.
نه یه نفر باید در یک سطح باشه، مثل خود سند شواهد در یک سطح، خود سند ما امتیاز بندی
از کردیم. شواهد هیچ وقت در یک، یعنی مثل سند، سند یک شاهده، چون در اسلام معیار اولا قرآن بوده، قرآن خودش یک شاهده، بعد مسئله سنت، سنت مشهور رسول الله خودش یک شاهده، بعد این به اصطلاح ترقی مشایخ. مثلا یک حدیث رو 5 نفر نقل کرده و 5 تا سند هم درسته، یه حدیث یه نفر هم گونم سند صحیحه، این رو سند صحیح رو شاذ میدونن، اینم خودش یک شاهده. شاذ حدیثی نیست که ضعیف باشه، خوب دقت کنید، البته گفتم بعضیاشون، لکن معروف در تعریف شاذ حدیثی صحیح که یک نفر نقل کرده ولو صحیح باشه. بحث صحت سند
دیگه علامه اومدن انتزاعی رو توابندی کردن، بعضیاش عدل امامی ضابطه، بعضیاش عدل امامی نیست، این امتیاز بندی باعث شد که اون شواهد قدرتی پیدا بکنه.
اولا ضابط من کردن از شواهد خارج میشه، ممکنه عدل امامی باشه حدیثم قبول نشه. عرض کنم که علامه اینطور نکرده، علامه گفته یا عدل امامی است یا امامی ممدوح عدل نیست. خب عدل امامی به خاطر اینجا اکن فاسمون به نبه، امامی ممدوح که حدیث حسن، اینش را قبول کنه. موثق هم اون است که امامی نباشه و قبول. خب اگه از بزرگانی که بعد از علامه ماده گفتن ایو فسخن اعظم من المذهب، اگه این واقفی است فتحی است، مقصد این که شدیدن در عناد در وقت دارن، چرا حدیثی نه قبول کنه؟ لذا خود علامه موثقات نمیاره. شهید مثلا نویش پسر شهید ثانی هم در منطقه الجمان اصلا موثقات نمیاره، ضعیف که جای خودش موثق نمیاره، صاحب مدارک هم به موثق عمل نمی کنه، به عکس آقای خویی، آقای خویی موثق عمل می کنه، به حسن عمل نمی کنه. شما یه علامه معیار گذاشت، معیاری نداریم. علی حال اونها که قائلن که ما مجموعه، اگر مجموعه شواهد شد، اگر گاهی به اینجا رسیدیم که هر دو شواهد در هر دو از خود توقف دیگه های نخواهیم،
یعنی اینجا بیشتر و کمتر قائل نیسته، یعنی مثلا بالاخره یه نفر مثلا فرض کنیم دو تا حدیث رو بررسی میکنیم، یه حدیث هست مثلا دو تا شاهد داره، یکی هم دو تا شاهد داره، ولی بالاخره یکی تو ذهن ما قوی تر، ولی اون یکی نیست که کلا، یعنی اون دیگری هم شاهد
داره. معیارشون وصول به شریعت شواهد تاریخی که نیست که دو تا کتاب تاریخی است، یکی گفت در این جنگ مثلا 500 تا کشته شده، یکی گفت در این جنگ 600 تا کشته، بحث تاریخ که نیست اینا. بله ببینید، چون اینا انواع شواهد با هم مختلفن، شواهد کتاب و سنت یکیه. من عرض کردم بغدادی ها یا حتی، یعنی مقصد بغدادی هایی که از به اصطلاح در اوائل بودن مثل ابن ابی عامر، بعید نیست اینا حتی کلهنیه به شواهد کتاب و سنت بیشتر اعتقاد داشتن، اما متعارف قومی ها به شواهد تلقی اصحاب، تلقی مشایخ در قوم بیشتر اعتقاد داشتن. امثال سید مرتضی که هیچ چه قبول نداشتن، اون اصلا تلقی اصحاب دنبال اصلا خبر کلا نبودن، اصلا خبر رو به هیچ نحوی رو در کتاب مشهوری هم باشه، اصلا خبر رو به ماه و خبر حجت نمیدونست. علا ای حال مبانی اصحاب ما در این جهت مختلفه، عرض کردیم از قرن سوم که این اصطلاح آمد، وقت این نکته فنی مثلا سید مرتضی طبیعتاً تعارض فرض نمیشه، میگه ببینیم چه حکمی رو اصحاب تلقیه به قبول کرد، ما همون قبول. نظام عرض کردم چند بار عرض کردم سید مرتضی بحث تعارضش 400 تا 500، میگه اصلا ما وارد بحث تعارض نمیشیم، چون تعارض فرع حجت و قالب حجت هم که نیست دیگه، مطلب حله، اصلا اون وارد این بحث کلا نمیشیم. بعضی حالا ممکن است یه جلد دو جلد سه جلد هم معاصر ما بنویسن، اصلا کلا وارد این بحث و تعریف و تعریف تعارض چیست و تنافی دلیلین به ما و مدلیلان یا به ما به مدلول ما، اصلا وارد این بحث کلا نمیشیم. روشن شد آقا این یک مطلب، خوب دقت بفرمایید، این لذا تعارض فرع یعنی فرض اساسی حجیت کل من هماست، نه حجیت احد هما. اگر ما بگیم در یک جایی میدونیم یکیش حجت یکیش حجت، این علم اجمالی است، این بحث تعارض نیست. لذا این بحث را آقایون مطرح کردن که ما فرق بگذاریم بین تمیز الحجه عن اللا حجه با باب تعارض.
ممکنه توی خود همین تلقی هم تعارض باشه،
تلقی به قبول غالبا خب اینشون بیشتر چون بغداد بوده. بله اونم مشکلات داره. بله اونم مخصوصا گاگای تلقی به قبول با زمان عوض میشه. مثلا در زمان سابق چهار نجس میدونستن، بعد براشون شد که چهار نجس نمیشه. مثلا فلو علم به کذب احد دلیلین لمکان العلم به کون احد همام غیر واجد لشرایط الحجیه وشته به به ما یکون و واجدن لشرایط ها کان ذالک خارجن انباب تاروز بل یکون و من اشتباه الحجت بلا حجه. ایشون حجیت بلا حجیه نمیشه، از باب اشتباه حجت بلا حجته. این که میشه علم اجمالا یعطی فی احکام و تعارض و انما یعمل فیه ما تختزیه قواعد علم اجمالی، به قواعد علم اجمالی. پس ما یک باب تعارض داریم، یک باب اشتباه حجه بلا حجه به قول ایشان، و اون سرش اینه. البته ایشون باز مرحوم آقای نائینی فرض بر این گذاشته که از در صورت تعارض یا اشتباه الحجه یکیش قبول کنیم. حالا اون یکی رو قبول کنیم به خاطر اینکه در تعارض یکیش ترجیح بدیم و مقدم بکنیم به نحو من انها، یا بگیم نه یکیش حجت یکیش لا حجت نیست. حالا اینجوری مثلا این یکیش رو قبول کنیم، ولیکن انشالله خواهد آمد. حالا از سابق هم اصولا ممکنه هر دوش قبول کنیم، مثل که ذهن آقایون این بوده که هر وقت با هم متنافی بودن یکیش قبول کنیم یکیش قبول نکنیم. حالا این که قبول کردیم به خاطر ترجیح بود یا به خاطر این که این حجت هست اون یکی دیگه حجت نیست؟ نه ممکنه هر دوش قبول کنیم،
یعنی زدان بدونیم.
نه زدان یا نقیزان رو مهم نیست. فرض کنیم مثلا اصحاب ما، چون در ذهنیت اصحاب ما این بوده که مثلا من با مثال حدیث داریم که خداوند متعال فرض زکات کرد و بعد آها رسول الله فی تسعت اشیا بعد و عفا اما سوا ذلک، از غیر از این نهتا دیگه پیغمبر عفو کردن زکات قرار نداد. از اون بعدم روایت داریم که امیر المؤمنین زکات رو بر اصل قرار داد. خب اینا آمدن بین این دوتا گفتن تعارض داره که عفا رسول الله اما سوا ذلک، چون اصل در اونها نیست دیگه، اون گوسفند از گاو شد و توشون اصل نیست، تو حیواناتش اصل نیست. از اون ور داره که امیرالمومنین جعل زکات کرد در اصل به همون یک دینار دو دینار به اون ترتیب معین. پس اینجا یکیش یا با اسباب تعارض بگیریم عفا اما سوا ذلک ترجیح بدیم، یا بگیم یکیش حجت یکیش لا حجته. این تصور ذهنی شویم. خب اینه ما هر دو رو بگیریم، بگیم عفا رسول الله اما سوا ذلک، فرض کنیم حکم اولی امیر المومنی که زکات قرار داد در حقیقت اون مالیات بوده، بر اصل مالیات قرار داد، حکم ولایی، هر دو درسته، هر دو حکم ولایی باشه. اینا چون در ذهنشون حکم ولایی نبوده، به خاطر نبودن حکم ولایی زود رفتن رو تعارض یا اشتبال حجه به لاحجه. بله ها، در صورتی که اصلا ولذا چون تعارض دیدن آمدن گفتن یستحب به قرینه عفا رسول الله. فتوا الان بر همینی تو عربه هم داره، در عربه چهار مورد زکات رو مستحب دونسته، یکیش عصبه کیفیت اسم. ما عرض کردیم این مطلب، اولا زکات معنی صدقه در همه چی مستحب، اختصاص به چهار مورد نداره، هر چه آدم صدقه بده مستحب. این یک، و ثانیاً کتاباش هم صدقه بده مستحب، ولی تو اون چهار تا نیست بحث این، و ثانیاً اون بحثی که امیرالمومنین قرار داد بحث ولایی است اصلا، یه مالیاتی قرار دادن، لکن در دنیای اسلام این مالیات رو اسمش زکات گذاشتن. این مالیاتی بود که جعل کرد امیرالمومنین، ولذا اگر امام بعدی هم جعل کرد فهو به الا، اگر امام بعدی برداشت خب برداشت و مقدارش عوض کرد.
این اصلا زکات نبود موضوعش، خارجی چی؟
بله اصلا زکات نبود، ولذا هم در این مورد دقت کنید نصاب نداره، خود گوسفند نصاب داره. مضافاً به این که در باب زکات عرض کردیم کرارن و مرارن به طور متعارف زکات 2.5% به طور متعارف، در اقسام زراعت 5% و 10%، در حیوانات و نقدین به طور متعارف 2.5%، کمترینش گاهی تا 1%، یک خورده تا 1 دیگه، از 1% کمتر نمیشه 400 تا گوسفند، از 1% کمتر نداریم. اما به طور متعارف زکات در اصطلاح اسلامی ربع العش، ربع العش همون 2.5%، یعنی 1/4، 1/4 نسبت به 100 میشه 2.5. 2.5% رو قرار دادن. ولذا هم اگر زکات یعنی در باب اسب هم امیرالمومنین نفرمود هر کسی 10 تا اسب داشت نصاب نداره، هر کسی هر چه اسب داشت هر کدوم 1 دینار یا 2 دینار به حسب جنس اسب، مثلا خیلی اسب اصیلی باشه یا غیر اصیل باشه 1 دینار یا 2 دینار گرفتن. این ربطی به زکات اصطلاحی نداره، نصاب نداره، اون نسبت زکات تو شما را عاد نشده اصلا اون نسبته، چون زکات یه نسبت معینیه 2.5%. اینا احکام ولاییست که قرار دادن. یکی از اونا هم زکات مال و تجاره. اصلا در کتب اهل سنت شاید آقایون ما هم دقت نکردن متاسفانه، زکات مال و تجاره از پیغمبر نقل نکردن، این مال جعل خلفاست فیما بعد. و مرادشون از زکات مال و تجاره مالی رو که انسان داشته باشه برای فروش سرمایه باشه ولیکن تا 1 سال موفق به فروشش نشه، عرضه کرده پتو متو هنوز نخریدن تا 1 سال، این رو سر سال ازش زکات میگرفتن که 2.5% بود. زکات مال و تجاره هم الان هم در عدی از کشور اهل سنت اصلا قانون دارن زکات مال و تجاره، اونم 2.5%. حکمش حکم زکات نقدین و نصاب اول گوسفند و بعضی از نصابهای دیگه، نصاب شتر رو مثلا در شتر در 5 تا شتر 1 گوسفند، این 5 تا شتر 1 گوسفند چون باید بشن حفظ بخن نصابها رو در عرض کردیم، این 5 تا شتر 1 گوسفند در اصطلاح اون زمان 2.5%. این اصطلاح ما الان نمی فهمیم، در اصطلاح اون زمان وقتی می گفتن 5 تا، چون هر شتر رو 7 تا گوسفند حساب میکردن 8 تا هم حساب میکردن، هر شتر معادل 8 گوسفند. خب 5 تا 8 تا میشه 40 تا، 5 تا شتر مساوی با 40 گوسفند بود، 1 گوسفند میگرفته. لذا نصاب شتر که از اول 5 و 10 و 15 و 20 و 25 شما در زکات همیشه مثل جدول حفظ میکردی، این نکته فنیش اینه 2.5%. عرض کردم فقط در زراعت اگر به اصطلاح به صورت کاشتنی باشه 5%، و الا 10%، دیم و اینها باشه 10%. به استثنای زکات در باب زراعت به طور متعارف زکات 2.5%. بله زکات تجارت خارجی به اصطلاح، این تجارت خارجی رو هم عمر قرار داد زکاتش، این زکاتش هم عشره، اونم نصاب نداره. زکات مال و تجاره هم نصاب نداره. زکات تجارت خارجی اگر مثلا کسی اجناسی برمی‌داشت از مکه می‌برد مدینه، این تورا ازش زکات نمی‌گرفتن، اما از مدینه می‌برد عراق بصره، بین حجاز و بین عراق فاصله گذاشته بودن، به قول اونجا مرز گذاشتن گمرک و اصطلاح اون زمان عرض کردم تناب اصلا می‌گذاشتن، افراد که می‌رسیدن جلو تناب اینا نگه می‌داشتن می‌پرسن چقدر سرمایه داری، که روایات مختلف هم داره، بعد حساب میکردن 10% ازش میگرفتن، این مرادشون از تجارت خارجیه، عشر میگرفتن. وقتی این چون عشر میگرفتن این گمرکچی را میگفتن اشعار، کلمه اشعار هم از اینجا آمد، و الا نسبت زکات 2.5%. در چند موردش خارج شده رو قاعده است. پس بنابراین اینا همه زکات های به اساس احکام ولایی و حکومتی هستن.
اگه فقه ولایی هم باشه خب، یعنی یعنی به عنوان فقه قانونی
یه فقه ولایی همه شد جفه.
نه میخوام بگم یعنی باز دوتا رو عکس نکردیم، یکی قانونی عکس کردیم دیگری باشه.
خب عفا هم مصوبه داله که گفت عفا رو اینجور گفتی که عملا نگره، حالا میگه ما میگیم
پیغمبر واقعا وجهی نداره، ولی که گوشه کنار یعنی روایت عمل نمیکنه.
پیغمبر فرمود من از این نقطا میگیرم از بقیه نمیگیرم. اینا میگن مصالح مسلمین اقتضا کرد، کارمندا زیاد شدن، کار رفتارها زیاد شده، باید مالیات بیشتر بگیریم.
یعنی ما هم طرح قانونی کردیم دیگه، اگه بگیم ولایی یعنی از نظر قانون قبول نداره.
اما این غیر از تعارضه.
بله
درسته،
غیر تعارضه. ولی خب
میاد حالا فرض کن یک کسی 10%، یک کسی 5%، یک کسی 2.5%. این غیر از تعارضه، این تعارض نیست اصلا. الا ای حالن خوب دقت بکنید، اینی که اینا چسبیدن یا اشتبال حجه بالله حجه یا چسبیدن به این مسئله تعارض، این فرض ایناست. من عرض کردم خدمتون ما اولین روایتی که در باب تعارض داریم از امیرالمومنین سلام الله علیه که در کتاب سلیمان در کتاب به نظرم کافی هم آمده، فکر میکنم تو کافی هم هست، در باب اختلاف حدیث در اون روایت خوب دقت کنید، امیرالمومنین نیامدن تعارض دلیلین یا تعارض مدلول اینا توجه نشد. امیرالمومنین فرمود آقا این اختلافی که شما در حدیث پیغمبر می‌بینید این سه جوره بهسه، یکی دروغ گفته کسی، خاطر دروغ گفته که بعضی حجت نداره، که یکی کسی اومده دروغ گفته، کسی اومده سنت پیغمبر نقل کرده. خب دروغ دروغه دیگه، باطله، اون اصلا باطله، معنا داره که حالا شما دنبال تعارضش بگید. یه مورد دیگه، طرف اشتباه کرده، بد فهمیده، میگن که ابو هره روایتی نقل که ان المیت لیعذب به بکا اهلی، من حرف کلام وهابی هم شبیه اون میاد، میت اگر اهلش بیان سر قبرش گریه کنن میت عذاب میشه، اینجور نقل که ان المیت لیعذب به بکا اهلی علی. خب با آیه لا تزر و وازرتون وزر اخرا بنخوام نمیساخت، حالا اینا گریه کردن اون میت بدبخت چه گناهی کرده تو قبر عذابش دیده. میگن با عایشه گفتن که آقا این ابو هره چی گفت، نه بابا این بد فهمید، اشتباه کرده این. گفت یه روزی پیغمبر سر قبر رد میشدن، اهلش نشسته بودن گریه میکردن، پیغمبر فرمود ان المیت لیعذب و اهله یبکون علیه، نه لبکا اهلی علیه، اهلش دارن گریه میکنن اما او عذابش هست، این گریه ها به درد او نمیخوره. این ربطی اصلا و اهلو این بد فهمیده گفته لبو حالا با قول شما یهودی هم، این اصلا ربطی به او نداره، نه این که شما بگید اگر اهلش آمدن گریه کردن عذاب او زیاد میشه، نه میگه این دارن گریه میکنن اما گریه او تأثیر نمیکنه، اون عذابش به جای خوده. ان المیت لیعذب و اهلو یبکون علیه، نه این که ان المیت لیعذب به بکا اهلی علیه، این بد جوری نقل کرده، اشتباه نقل کرده. الا غیر رساله که من نمیخوام را وارد اونها بشم. مطلب سوم هم که امیرالمومنین فرمودن که به خاطر اینکه هر دوش درسته، دو نفر دو جور نقل کردن. چرا؟ چون اینا گاهی میامدن تو مدینه، حالا مثلا یک کسی تو مدینه بود یه مطلب میامد مدینه، یه مطلبی میشد که مثلا رسول الله اینجور فرموده، بعد این میرفت، بعد رسول الله مثلا بعد از دو سال اون رو نسخ میکردن، ان الحدیث ینسخ یا ینسخ کما ینسخ القرآن کما ینسخ القرآن، بنابر قرائت حدیث به دو وجه. این شخصی که سابقا آمده منسوخ رو شنیده بود، ناسخ نشنیده بود. دقت کنید اینجا معنیش اشتباه حجه بلا حجه نیست، معناش تعارض هم نیست، هر دوش درسته، اینم درسته اونم درسته. لذا به امام باقر روایت صحیحه داریم، محمد مسلم میگه آقای شما مطالبی میفرمایید، ما از این سنی ها حدیث نقل میکنیم، سندش هم خوب، قول ما اینا متهم نیستن پیش ما، اما خلاف مطلبی است که شما نقل میفرمایید. امام سلام الله علیه از این حرفا که تنافی و تعارض اش میفرمان، نه اونا منسوخ رو نقل کردن، دروغ نگفتن، لکن اینا ناسخ نشنیدن. بعد فرمود
دو بنده برای اشتباه، نه میاد تو قسمت
اشتباه نیست، نه
خود حضرت اصلا اختلاف مینداختن اون جایی که حضرت اختلاف
داشتن، این که امام صادقه پیغمبر نیست که امام میفهم، هر دو رو پیغمبر گفته، هم اینو گفته هم اونو گفته، یکیش منسوخه یکیش ناسخه، اشتباه نیست اینجا. این اولین حدیث ما در باب تعارض. من انشالله تعالی چون فقط هدف ما فعلا وارد شدن در گفتم بعضی مطالب شه، ما از ائمه علیهم السلام روایاتی که در باب تعارض داریم، روایاتی که در جمع بین اخبار عرض کردم، اینم یکی از نکاتی است که ما زیاد روش تاکید، از ائمه متأخرین ما مجموعاً نسبتاً روایات زیادی در حل تعارض رسیده، نسبتاً اون مقداری که ما رسیده که زیاد نیست، و این یک شرحی داره، چون این شرحش کمی پیچیدگی داره، باید وقتی در مثالهاش عرض بکنم. یکی از مواردش که نسبتاً هم باز نسبتاً خوبه همین توقیعات همیریه، مثلا به امام زمان که نامه نوشته یوروا ان آبائکه که اینطور و یوروا ان آبائکه اینطور، حضرت یک جمعی میفرماین یا حالا توضیحی میدن، یا مثلا بیان میکنن که این دروغ اشتباه بوده کذا بوده، حالا اون توضیحاتش بعد عرض میکنم. لکن به لحاظ کلی بحث تعارض، کلی بحث تعارض، ما از آخرین امامی که الان تو ذهن من روایت داریم حضرت رضاست، در کلی بحث تعارض، نه در به اصطلاح مفردات. پس ما در کلی بحث تعارض اولینش امیرالمومنین سلام الله علیه، آخرینش حضرت رضا.
از امام حسن عسکری هم غلط زاده شده.
التعارض الان در کلیش نه، اینکه دو جور نقل شده چرا، مفردات چرا، از حضرت هادی هم داریم، حضرت جهاد هم داریم، اما اینکه کلی باب تعارض چهار بکنیم، این الان تو ذهنم امام عسکری نیست، مگر در این تفسیر باشه، از تفسیرم الان تو ذهنم نیست. از احمد رضا روز در خدمتشون بودن، ایشون میگن بحث چیه در تار، و حضرت رضا از این راه میرن که ما یه فرائض داریم، یک سنن داریم، سنن پیغمبر سنن دائمه داره، سنن موقت داره، و منطقه و همه به اصطلاح موسی منطقه تو فراغ، یک جاهایی هم داریم که فرائض نیستن، و سنن پیغمبر هم گاهی سنن الزامیست گاهی سنن غیر الزامیست. حضرت از این راه تعارض حل میکنن، اصلا دومت تکاذب دلیلین و این حرفا مطرح نیست، سند این چیه سند اون چیه نمیدونم این شهره، اصلا تو این بحث وارد نمیشن. خود کل روایتش محل شبهه از الان مسمعی باشن،
اصلا
نه تعارض، نه تعارض گره، اصلا اونجا آمدن در حقیقت بحث تعارض رو به لحاظ اون دائره خود حکم حساب کردن، اصلا به دلیل اینا کار نداشتن، دائره حکم نه به لحاظ مدلول، به لحاظ این که در شریعت مقدسه یک احکام فرائض الله داریم، یک سنن پیغمبر داریم، مثلا سنن امام یا بعدها سنن فقیه، مثلا یه منطقه ولایت فقیه یا منطقه الفراغ به هر معنی که باشه، چون روایتش اونجا میخونیم شاید تو، البته اون روایت انصافا در بین کل روایات باب تعارض اخبار علاجی منحصر به فرده، حالا غیر از مسمعی محمد بن حسن مسمعی که در روایت هست، اونجا یک مشکل کلیش انفراد اون روایته، و انفرادش هم به خاطر صدوق، صدوق رحمه الله منفردن اون رو آورده و از کتاب رحمه سعد بن عبدالله نقل میکنه. علی حال اگر این مطلب درست باشه، معلوم میشه که سعد بن عبدالله اگر این مطلب درست باشه، تعارض رو از این راه های متعارفی که ماها الان اصولی ها میریم حل نکرده، از راه دیگه حل کرده،
بیشتر
ثبوتی
حل
نمیکردن. چرا؟ که اصلا چیان حکم، این ماهیت این حکم چیه، کاری سندش ضعیفه سندش خبیه راویش مشهوره راویش من. اصلا تو این حرفا وارد نشدن، لذا اون روایت مشکل کلی داره، غیر از حالا کان شیخ خدا ابن الولی سیر رعیفی محمد ابن الحسن مسمعی راوی ها در حدیث، غیر از اصطلاح تعبیر مرحوم صدوق یک مشکل کلی داره، مخصوصا خب آقای میدونن که روی کتاب و رحمه سعد بنده حساب و تقصیر خیلی اشکال داره، نکته اشکالی به این که ابهامهایی داره کتاب و رحمه سعد ابن عبدالله با جلالت شأن ایشان. پس این مطلب که ما دائما یا تعارض است یا اشتباه الحجه بالله حجه که باید یکیشو قبول بکنیم، این روشن نیست، حرف من این بود دیگه، بقیه شما. و فی حکم ذلک ما علم و عدم تشریع معد من امکانی ثبوتن، البته این به خاطر علم اجمالی است، این مثالی که ایشون زدن از تعارض مصطلح نیست، از بحث ما خارجه. بله، مرحوم آیه آزیام یه مطلب دیگری در باب اشتباه الحجه بالله حجه فرمودن، چون دیگه حالا این بحث خیلی منشأ اثر نیست فعلا اینجا، انشالله این بحث اشتباه الحجه بالله حجه رو به نحو اوفا، چون آقایون تطبیق هم نفرمودن، ما در بحث روایت عمر بن حنظله انشالله متعرض کنیم، چون ما معتقدیم روایت عمر بن حنظله اصولا مال تعارض نیست، اشتباه شده ترجیح و فلان و از این حرفا، اصلا روایت ما رو نهنزله ما رو تعارض نیست. بعدها که آیان قائل به حجیت تعبدی خبر شدن بعد زمان علامه، این روایت ذکر کردن، خیال کردن برای رفع تعارض خوبه، در صورتی که روایت اصلا کلن ناظر به تعارض نیست. انشالله اونجا دیگه حالا این بحث حجت و لا حجت و مطالبی که آزیا چیز دیگه هم فرمودن دیگه، حالا خیلی خروج از بحث باشه در محل خودش. فظهر ان مجرد العلم به کذب اهل دلیل صدورن او مضمونن، یا به حیث معنا یا مضمون، عرض کردیم آیان بعد از شیخ در کتاب‌های ما، البته قبل از شیخ هم هست، ایشون نوشتن خبر رو یا به لحاظ صدور بررسی می‌کنیم یا جهت صدور که تقیینا باشه، یا به لحاظ دلالت. ما عرض کردیم مرحوم شیخ متن رو اسقاط فرمودن که ای کاش متن باشه، و ما توضیحات کافی رو از شکل دیگری مطرح کردیم، گفتیم شواهدی رو که ما میخواییم در یک خبری یا شواهد صدوریست یا شواهد متنیست یا شواهد مضمونی، کاری به دلالت نداریم. توضیحاتش چون گذشت و شواهد توضیحاتش رو دادیم دیگه اینجا بحث نمیکنیم. بعد از این بحث ایشون وارد فرق بین تزاحم و تعارض شدن. فردا معنی تعارض توضیح بدیم تا بعد وارد فرقش بشیم. و صلی الله علیه و آله.